تا فرصت سلامی دیگر خانه نشین میشه
نگام کنی راحت چه زندگی چشمن ندار ازم میپاش زندگی هر کس به جز تو رو انکار میخونم من عاشق تو اقرار میکنم بیاد تو هنوز هم سخت خواب شب هم خنده های روز از تو حواسم
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری مؤذن زنده یاد استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی
الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
باد گلبوی سحر خوش می‌وزد خیز ای ندیم، بس که خواهد رفت بر بالای خاک ما نسیم. گر به سوزانی خداوندا جزای فعل ماست، ور ببخشی رحمتت عام است و احسانت قدیم. گرچه شیطان رجیم از راه انصافم ببرد، همچنان امید می‌دارم بر رحمان رحیم، آن که جان بخشید و روزی داد و چندین لطف کرد، هم ببخشاید چو مشتی استخوان باشم رمیم. سعدیا، بسیار گفتن عمر ضایع کردن است، وقت عذر آوردن است، استغفر الله العظیم.
آخر که خواست از اون ما را بیافرید. هرچه خوبیست یک جا بیافریند، خود آفرید و آنگاه از خویش راند ما را، تا بلکه بر زمین هم غوغا بیافرید.
همراهان ارجمند، با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. حلاوت نیایش هایتان مدام و حاجت هایتان روا. برای همه هموطنان عزیز آرزوی وحدت داریم و آرزوی سربلندی و افتخار. با این آیت از آیات کتاب آسمانی قرآن از شما خداحافظی میکنم. فرمود: از خدا و فرستادهش پیروی کنید و نزاع نکنید، زیرا سست میشوید و شکوه و جلالتان از میان می رود. روز خوش و خدا نگهدار.
خوب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم. همکاران ما آماده هستند تا برنامه انعکاس تقدیم حضورتان بکنم.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم مثل هر روز با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و اوقات خوبی پیش رویتان باشه و همینطور فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. نهم دی ماه یا نهم جدی، روز بصیرت در جمهوری اسلامی ایران و ضرورت بصیرت و دشمن شناسی در جوامع اسلامی از جمله جامعه افغانستان. و برگزاری وبینار در رابطه با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از سوی مهاجرین افغانستانی در آستانه سالگرد شهادت ایشان. خب امروز نهم جدی یا نهم ماه دی در جمهوری اسلامی ایران به نام روز بصیرت نامگذاری شده و از روزهایی است که با بصیرت و اتحاد و همدلی مردم ایران در تاریخ معاصر جمهوری اسلامی ایران ماندگار شد. پس از فتنه‌ای که در سال 1388 به دنبال انتخابات ریاست جمهوری رونما شد، ملت ایران در نهم دی ماه با حضور آگاهانه و مقتدرانه و بیعت دوباره با آرمان‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای حماسه جاویدان و به یاد ماندنی را در تاریخ انقلاب آفریدند. نمایش بصیرت و هوشیاری مردم مؤمن با بصیرت و غیرتمند ایران در این حماسه باشکوه چنان تجلی یافت که به فرموده مقام معظم رهبری، اگر صدها بار هم برای نعمت هوشیاری این ملت سجده شکر به جای آورده شود، باز هم کم است. حماسه‌ای که محاسبات دشمن را به هم ریخت، محاسباتی که با همکاری و برنامه‌ریزی عده اقلیت در داخل از روی بغض و کینه شکل گرفته بود، اما در این روز حماسی یک بار دیگر امت اسلامی با بصیرت عمل کرد و دشمنان نظام مأیوس شدند. بدون شک اگر درایت و بصیرت رهبر معظم انقلاب و همراهی و هوشیاری مردم نبود و اونا با ولایت همراه نمی شدن، آتش فتنه به زودی خاموش نمی شد و پیامد منفی بیشتری را به دنبال داشت. درایت، تدبر، مدیریت و مهربانی معظم الله در آن مقطع حساس باعث شد جامعه بیشتر از آن اسیر فتنه‌جویی های دشمنان نشود و بتانه راه خودش ادامه بده. نهم دی ماه به عنوان حماسه عظیم حضور میلیونی مردم در دفاع از آرمان‌های انقلاب و تجدید میثاق با ولی فقیه بعد از فتنه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شده و ماندگار خواهد بود. بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با فتنه و راه‌های مقابله با آن را با هم مرور می‌کنیم که بدون شک در همه جوامع و از جمله جامعه افغانستان که با فتنه‌های بسیار و ناامنی‌ها و مشکلات ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کنن، خب این می‌تونه بسیار بسیار کمک کننده باشه. فتنه ها را باید با روشنگری خاموش کرد. هر جا روشنگری باشد فتنه انگیز دستش کوتاه می شود. فتنه انگیختن و بددل کردن مردم نسبت به یک دیگر یکی از مواد برنامه‌ای است که دشمنان در نظر دارند. دنیا طلبان برای اینکه به مقاصد خودشان برسند در جامعه فتنه ایجاد می کنند. جنگ ها، تبلیغات دروغین، سیاست بازی های ناجوان مردانه، اینها ناشی از همین دنیا طلبی هست. فتنه معنایش این است که اگه دی بیاین با ظاهر دوست و باطن دشمن وارد میدان شوند، فضا را غبارآلود کنند. در این فضای غبارآلود دشمن صریح بتواند چهره خودش را پنهان کند، وارد میدان شود و ضربه بزند. گناه بزرگی که برخی از دست‌اندرکاران فتنه ها انجام میدهند امیدوار کردن دشمن است. دشمن را امیدوار می‌کنند که می‌تواند منفذی در بین مردم، در بین عوامل گوناگون، در بین مسئولان باز کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنان با تأکید بر نقش مردم در ایجاد حماسه نهم دی و روزهای تاریخی بیان داشتند که نهم دی ما حماسه عجیبی بود که به خاطر دلبستگی مردم و نظام بود.
روزهای سال به طور طبیعی و به خودی خود همه مثل همند. این انسان ها هستند، این اراده ها و مجاهدت هاست که یک روزی را بر می کشد از میان روزهای دیگر و اون را مشخص می کند، متمایز می کند، متفاوت می کند و مثل یک پرچمی نگه می دارد تا راهنمای دیگران باشد. فرقی ندارد، این مردمند که ناگهان با یک حرکت که اون حرکت برخواسته از همون عواملی است که 19 دی قم را تشکیل داد، یعنی برخواسته از بصیرت است، از دشمن شناسی است، از وقت شناسی است، از حضور در عرصه مجاهدان است. این حرکت مردم است با این خصوصیات که روز نهم دی را هم متمایز می‌کند. در شرایط فتنه کار دشوارتر است، تشخیص دشوارتر است. البته خدای متعال حجت را همیشه تمام می‌کند، هیچ وقت نمی گذارد مردم طلبگار باشن از خدای متعال که بگن تو حجت را برای ما تمام نکردی، راهنما نفرستادی، ما از این جهت گمراه شدیم. در قرآن مکرر این معنا ذکر شده است. دست اشاره الهی همه جا قابل دیدن است، منتها چشم باز می خواهد. اگر چشم را باز نکردیم هلال شب اول ماه را هم نخواهیم دید، اما هلال هست. باید چشم باز کنیم، باید نگاه کنیم، دقت کنیم، از همه امکاناتمون استفاده کنیم تا این رو ببینیم، این حقیقت را که خدا در مقابل ما قرار داده است. مهم این است که انسان این مجاهدت را بکند. این مجاهدت به نفع خود انسان است. خدای متعال هم به او کمک می‌کند در این مجاهدت. همده حقیقتا حرکت عظیم بود، این حرکت میلیونی فوق‌العاده مردم، این از همین قبیل است و قضایای گوناگونی که ما در طول انقلاب کم نداشتیم از این چیزها.
بخشی از بیانات مقام معظم رهبری را شنیدید در ارتباط با حماسه نهم دی. خب در رابطه با بحث بصیرت و دشمن شناسی می‌خوایم گفتگو بکنیم با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و مسئول خبرگزاری اطلس که تماس ما با ایشان برقرار هست. آقای مبلغ سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و تحیت دارم و ایام عروج عاشقانه و ملکوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه تسلیت عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم جناب عالی مبلغ از شما. خب ما در روز نهم دی ماه یا نهم جدی قرار داریم، روزی که در جمهوری اسلامی ایران به نام روز بصیرت نام گرفته و ما در این روز شاهد اتحاد ملت ایران در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و حمایت از ولایت بودیم. خب طبیعی است که بصیرت در هر جامعه و کشوری برای مردم او جامعه و کشور و سیاستمدارانش لازم و ضروری هست. در رابطه با اهمیت بصیرت به ویژه در بحث دشمن شناسی در جامعه افغانستان صحبت بفرمایید.
خب متاسفانه در طول 4 دهه گذشته یکی از عواملی که باعث شده افغانستان دائما درگیر جنگ و درگیر ناامنی و مشکلاتی از این دست باقی بمانه همین بوده که در حوزه دشمن شناسی مردم افغانستان یک قدم نسبت به اون چی که باید باشن عقب‌تر بودن. در دوره‌ای که روس‌ها و شوروی تجاوز گسترده خودش را به افغانستان شروع کرد، البته یک جهش بسیار خوبی را ما در حوزه دشمن شناسی و بصیرت در مردم افغانستان داشتیم. اما پس از اینکه این تجاوز با شکست مواجه شد و شوروی خاک افغانستان را ترک کرد، به جای اینکه ما شاهد قدم‌های جدید باشیم از سوی مردم افغانستان، به نظر می آمد که درگیر نوعی بی‌بصیرتی شدیم. که این عدم بصیرت ما را از دشمنان واقعی من باز داشت و گرفتاری‌های برای ما خلق کرد که تا این لحظه هم دامن ما را گرفته. در روزهای آغازین حمله ناتو و آمریکا به افغانستان، بخش عمده‌ای از مردم افغانستان تصورشان این بود که یک منجی وارد افغانستان شده و به زودی همه مشکلات مردم افغانستان حل خواهد شد. تصور مردم این بود که جنگ با تروریسم که از سوی غربی‌ها شعار داده میشه یک واقعیت است. تصور مردم این بود که آبادی و صلح و امنیت به افغانستان برخواهد گشت. خب این اعتماد به نیروهایی که امتحان بدی در جاهای مختلف دنیا پس داده بودند، در واقع نشانگر این بود که بصیرت مردم افغانستان نسبت به مهمانان جدیدی که وارد افغانستان شده بودند یک بصیرت ناکافی است.
بله.
اعتمادی که مردم به اینها کردن باعث شد که خارجی ها در فئون مختلف و در طبقات مختلف در افغانستان هم در حکومت و هم در بین توده مردم نفوذ بسیار خارق العاده‌ای پیدا بکنند.
بله.
یک موجی از فرهنگ غربی که مخالف روش‌ها و سبک سنتی مردم افغانستان بود در بین مردم افغانستان ایجاد شود.
بله.
در واقع یک گسل و دگردیسی بسیار گسترده‌ای در سبک زندگی مردم افغانستان ایجاد شود. اما در این حال خواسته های اصلی مردم افغانستان که امنیت، صلح، آرامش و کیفیت زندگی بهتر بود برآورده نشود.
بله.
همین هست ما در حالی که در کابل در یک روز شاهد چندین انفجار پیاپی هستیم و صدها و ده‌ها نفر از مردم ما به خاک خون کشیده میشن.
بله.
برنامه‌های مدلینگ و برنامه‌هایی که اساساً با معیارهای سنتی و مذهبی مردم افغانستان سازگار نیست تعطیل نمیشه.
بله.
یعنی تمام برنامه‌های عادی زندگی مختل میشه، ولی اون چی که برای مردم افغانستان هیچ اهمیتی نداره و هیچ دستاوردی برای اونها نداره، این نه تنها تعزیل نمیشه بلکه مورد حمایت بعضی از افراد جامعه هم قرار میگیره. خب این نشانگر این هست که اولویت ها برای مردم افغانستان دستخوش تغییر شده.
بله.
این اولویت ها هم اولویت هایی نیست که گرفتاری های اونها رو بتونه حل بکنه و یک زندگی بهتر برای اونها بسازه. همه اینها نشانگر این هست که این بی‌بصیرتی و اعتماد نابجا به دشمن باعث شده که ما در سطح زندگی خودمان و در کیفیت زندگی خودمان و در انتخاب اولویت های زندگی خودمان در افغانستان دچار مشکل شویم.
بله.
و در نتیجه هر روز بیشتر از پیش در باطلاقی که دشمن برای ما خلق کرده متاسفانه گرفتار شویم.
بله.
با این وصف اگر ما نسبت به دشمن شناسی خودمان یک تجدید نظر نکنیم و آگاهی خودمون را از دوست و دشمن واقعی ارتقا نبخشیم.
بله.
نباید انتظار داشته باشیم که شرایط افغانستان در بازه زمانی کوتاه مدتی دستخوش تغییرات جدی شود و وضعیت مردم افغانستان از این نابسامانی به سوی یک بسامان شدن تغییر پیدا کنه.
بله. آقای مبلغ، نگاهی اجمالی به حوادث و اتفاقات تاریخی نشان میده که از راه‌های نفوذ دشمنان به جوامع اسلامی خب فتنه هست. در جمهوری اسلامی ایران و همینطور جمهوری اسلامی افغانستان هم نمونه های بسیار زیادی از این فتنه ها دیده شده. چه راه‌هایی وجود داره که در مرحله اول این فتنه ها شناسایی شود و در مرحله بعد مقابله با این فتنه ها صورت بگیره؟
خب دشمن برای فتنه انگیزی در کشورهای اسلامی و در بین امت اسلامی از روش‌های گوناگون استفاده می‌کنند. در هر جایی، در هر منطقه‌ای، در هر کشوری با توجه به زیرساخت‌های فرهنگی و نیازهای فرهنگی او جامعه الگوها و روش‌های مختلفی را مورد توجه قرار می‌ده. روش‌هایی که مثلا ممکن است در افغانستان مورد توجه قرار بگیره با روش‌هایی که در ایران انجام می‌شود تفاوت می‌کند. اون چیزی که در عربستان سعودی صورت میگیره با اون که در عراق روی میده تفاوت میکنه، ولی همه اینها نهایتا یک نتیجه رو در پی داره و او هم اضمحلال و سراسیمگی و آشفتگی در بین امت اسلامی است. خب با توجه به این که در افغانستان هم روش های دشمن مختلف هست، ما باید در هر برهه از زمان نسبت به این روش ها آگاهی داشته باشیم تا متوجه شویم که فتنه هایی که دشمن در پی او هست در افغانستان به دنبال چیست.
بله.
من میخوایم برای تقریبا به ذهن شما نسبت به مسئله دو سه مورد را خدمتتون عرض بکنم. ببینید جهاد مردم افغانستان یک جهاد مقدس و پاک بود. مردم افغانستان در مقابل تجاوزگری یک رژیم خدا ناباور تفاک که وارد سرزمین اسلامی افغانستان شده بودند دفاع خواستند.
بله.
این دفاع خواستنشان هم با حداقل امکانات بود، محض رضای خدا بود و برای آزادی کشور و اعتلاء اسلام. اما در حین اینکه وارد این میدان مبارزاتی شده بودند، دست‌هایی به سوی اینها به کمک اینها آمد که این دست‌ها اساساً دست‌های ناپاکی بود.
بله.
بخشی از جریان‌های جهادی افغانستان کمک‌های عمده خودشان را از کشورهای غربی دریافت می‌کردند. خب زمانی که این دست‌های ناپاک آمدند به کمک جریان‌های جهادی، عملاً آغاز فتنه از همونجا صورت گرفت. زمانی که جریان جهاد در اختیار غربی ها قرار گرفت، عملا از اون مسیر اصلی خودش خارج شد و در نتیجه پس از پیروزی مجاهدین برای اینکه یک حکومت اسلامی مؤمن انقلابی در افغانستان برقرار شود، ما شاهد جنگ های خانمانسوز داخلی بودیم که از سوی خارجی ها و توسط جریان های جهادی بر مردم افغانستان تحمیل شد. این نوعی فتنه گری. خب در دوران حاضر که ما باز شاهد یک حکومت نسبتاً باثبات در افغانستان هستیم، جریان‌های فتنه‌گر مکانیزم کار خودشان را در افغانستان تغییر دادن.
بله.
این بار با تمرکزی بر مسائل فرهنگی و اختلافات قومی و گاهی وقتا اختلافات نژادی به دنبال این هستند که از ایجاد یک ساختار قدرتمند و متمرکز در افغانستان جلوگیری کنند. ما
بله.
موارد متعدد او را در افغانستان شاهد هستیم. در طول چند سال گذشته چندین بار شاهد بوده‌ایم که تلاش‌های فراوانی شده برای اینکه در بین مردم افغانستان ایجاد فتنه و آشوب و بلوایی شود که این آشوب و بلوا غیر قابل جمع کردن باشه.
بله.
خب خوشبختانه اینو باید بگوییم که در سال‌های اخیر الحمدلله مردم افغانستان نسبت به این فتنه‌ها آگاهی‌های بیشتری پیدا کردند.
بله.
چندین بار تلاش شده که اتفاقاتی در افغانستان بیفته که این اتفاقات منجر شود به جنگ‌های قومی، ولی مردم افغانستان به این دام نیفتادند.
بله.
اتفاقات فراوانی افتاده که به نظر می رسیده پس زمینه او راه اندازی جنگ های مذهبی در افغانستان است. خوشبختانه تا هنوز مردم افغانستان به ایدام نیفتادند. بنابراین امروز ابزارهای این قضیه در افغانستان تفاوت کرده، ولی اصل قضیه کماکان پابرجاست. یعنی دشمن برای فتنه‌گری در افغانستان هزینه میکنه و تلاش داره که از طریق ایجاد فتنه بین مردم افغانستان از یک سو و بین مردم و حکومت افغانستان از سوی دیگر اختلاف بیاندازه تا کماکان منافع دشمن در اینجا تأمین شود. خب در برخی از موارد متاسفانه باید بگوییم که موفق هم بوده و در بسیاری از موارد الحمدلله توفیق نداشته دشمن در این حوزه.
بله.
منتها مردم باید در این قسمت نسبت به افزایش بصیرتشان به فتنه ها و دریافت نیات پلید پشت پرده دشمن توانایی ها و میزان دانش خودشان را بالا ببرند تا راه های مبارزه با این فتنه ها هم برایشان روشن و ملموس و شفاف شود.
بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مبلغ از شما، از اینکه وقتتون را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنیم.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با سید احمد موسوی، مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و مسئول خبرگزاری اطلس، در ارتباط با بحث بصیرت و دشمن شناسی با نگاه به جامعه افغانستان و مشکلاتی که در داخل افغانستان وجود داره. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که راه حل قطعی منازعات و بحران‌های افغانستان سیاسی است. سعید خطیب زاد از سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری با خبرنگاران که به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به دیدار هفته گذشته حمدالله موهب، مشاور امنیت ملی افغانستان، با وزیر امور خارجه ایران در تهران افزود راه حل قطعی منازعات و بحران‌های افغانستان سیاسی است و با توجه به حضور بی‌ثبات کننده آمریکا در آن کشور، ایران همه گروه‌های افغانستانی را به گفتگوهای فراگیر دعوت می‌کند. خطیب زاده درباره نشست هفته گذشته وزیران امور خارجه کشورهای باقی مانده در برجام هم گفت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این نشست بر تعهدات برجامی طرف مقابل تأکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هم گفت. سردار سلیمانی صلح‌سازترین جنرال منطقه بود که شکست تروریسم و چهره‌های خشونتبار وهابیسم در منطقه میراث ایشان است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با تاکید بر این که آمریکا با ترور سردار سلیمانی خطای راهبردی بزرگی انجام داد افزود، عاملان این جنایت بزرگ در دولت آمریکا قطعاً و محضر عدالت کشانده خواهند شد. خب شما عزیزان شنونده میدونین که کم کم داریم به سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، سرداران جهاد با نیروهای داعش و تکفیری ها نزدیک میشیم که متاسفانه ناجوانمردانه توسط امریکایی ها به شهادت رسیدند. در آستانه سالگرد شهادت اینها وبیناری در رابطه با همین موضوع از سوی ستاد بزرگداشت اولین سالگرد شهادت شهید سلیمانی ویژه مهاجرین افغان مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار شده با حضور تعدادی از شخصیت‌های افغانستانی که این وبینار هم اکنون در حال برگزاری است. خب ارتباط ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما خانم غزل حسین زاده. خانم حسین زاده سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکار گرامی جناب آقای سروری و همچنین شنوندگان عزیز ما در برنامه انعکاس. همونطور که شما اشاره کردین، بله، از ساعت 10 صبح امروز وبیناری با عنوان بررسی تحولات منطقه بعد از شهادت سردار سلیمانی همچنان در حال برگزاریه که در این مراسم که به صورت مجازی داره برگزار میشه کسی حضور نداره، شخصا فقط از خبرگزاری ها خبرنگاران آمدن و حضور دارن. حجت اسلام حسینی مزاری رئیس مرکز فعالیت اجتماعی فرهنگی تبیان که در این مراسم آغاز کننده سخنرانی ها بود، ضمن تسلیت سردار شهادت سردار سلیمانی و ابو مهندس از وضعیت فعلی افغانستان که امروز بحرانی تر شده صحبت کرد. در ادامه به این پرداخت که افغانستان سرزمین مردمی بوده که همیشه در طول تاریخ مقاومت کردن و مردم مقاومی بودن، امروز هم دولت افغانستان میتونه با استفاده از این قوه مقاومت مردم دوباره بسازه خودخور و در مقابل دشمنی ها و هدف های غربی ها ایستادگی کنه. در ادامه حضرت اسلام حسینی مزاری به این نکته اشاره کرد که مهمترین الگویی که میتونه برای مقاومت افغانستان الگوی بارزی باشه بسیج مستضعفان ایرانه، که خب دولت افغانستان میتونه از چنین نیرویی که خب به هر حال مردم مقاومی در افغانستان استفاده کنه و سایر الگوهایی که در سایر کشورهای دیگه بوده و هست. و درباره این فهمید که شهید سلیمانی یک نقطه منفی حتی در زندگی نداشته و در سطح افغانستان به نفع مردم افغانستان عمل کرده و مردم افغانستان برای اون مهم بودن و منافع ملی افغانستان هم برای اون مهم بوده.
بله.
در ادامه جناب آقای عصمت اللهی استاد دانشگاه و مشاور اسبق ریاست جمهوری افغانستان صحبت کرد و از استراتژی هایی که در منطقه هست صحبت کرد. او اشاره کرد که منظور از منطقه فقط افغانستان یا فقط ایران نیه، بلکه سایر کشورهای اسلامی، عراق، ایران، افغانستان، لبنان، سوریه و ایران. بعد جنگ جهانی دوم او اشاره کرد که حاکمیت شوروی سابق و آمریکا برای کشورهای اسلامی حاکم بوده.
بله.
ولی با انقلاب امام خمینی، با انقلاب اسلامی ایران، این حق حاکمیت از آمریکا گرفته شده و امروز آمریکا داره سعی میکنه که این حاکمیتی که دیشه دوباره به خود برگردونه، که مثلا اهدافی داره چون ترور سردار سلیمانی و سایر کارهایی که در منطقه انجام میده تا بتونه حکومت خودخور و حاکمیتی که دیشه در منطقه دوباره به دست بگیره.
بله.
در ادامه برنامه جناب آقای سید احمد مبلغ فعال رسانه‌ای و رئیس خبرگزاری اطلس سخنرانی داشتن که ایشون هم در سخنرانی خود ایراد کردن که از اختلاف‌های درونی دولت گفتن و از مذاکراتی که انجام شده و در حال انجامه.
بله.
از مشکلات و چالش هایی که افغانستان امروز با او مواجهه، گسترش حجم ترورهایی که هست، و فهمودن که در چنین شرایطی که اوضاع منطقه جدید شده و فرق کرده، سردار سلیمانی الگوی خوبیه برای افغانستان و میتونن از این الگو استفاده کنن.
بله، بسیار سپاسگزاریم خانم حسین زاده.
خواهش میکنم اگه صحبت و سوالی هم شما داره ما در خدمت شما هستیم.
سپاسگزاریم، گزارش نسبتاً جامع و کاملی بود از آنچه که اتفاق افتاده. این وبینار در حال برگزاری هست دیگه، درسته؟
بله، در آخرین لحظات برگزاری وبینار هستیم و تا دقایق دیگه به پایان میرسیم.
بله، بسیار تشکر از شما و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب، گفتگویی بود با همکار گزارشگر ما سرکار خانم غزل حسین زاده در ارتباط با وبیناری که به مناسبت سالگرد شهادت شهید سردار سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس برگزار شده بود از سوی ستاد بزرگداشت اولین سالگرد شهادت شهید سلیمانی، ویژه مهاجرین افغان مقیم جمهوری اسلامی ایران. همینطور که متوجه شدید آخرین دقایق این وبینار هست که در مدرسه علمیه حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در شهر مقدس مشهد در حال برگزاری است. خب، اما رهبر حزب کنگره ملی افغانستان با تأکید بر این که ترور سردار سلیمانی یک جنایت و تخطی آشکار از حقوق بین الملل و جنایت علیه سرزمین و ملت ایران از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود، گفت ترور سردار سلیمانی به هیچ وجه قابل بخشیدن نیست و باید از طریق مجاری قانونی پیگیری شود. عبداللطیف پدرام در گفتگو با خبرگزاری ایرنا افزود این ترور غیر از رژیم صهیونیستی و برخی همپیمانان منطقه آمریکا از سوی اغلب کشورهای جهان و حتی برخی دوستان سنتی آمریکا محکوم شده و موضع افغانستان هم در قبال این اقدام تروریستی دولتی بسیار روشن است. یک عضو سابق مجلس نمایندگان افغانستان اظهار داشت که دولت آمریکا به عنوان نماد تروریسم دولتی به دلیل ترسی که از اقدامات شجاعانه و ضد تروریستی شهید سلیمانی داشت در یک اقدام جنایتکارانه بین المللی او را ترور کرد. رهبر حزب کنگره ملی افغانستان گفت آمریکا به خوبی می‌دانست که سردار سلیمانی در نابودی گروه‌های تروریستی منطقه که ساخته و پرداخته قدرت‌های بزرگ هستند نقش اساسی داشت و حتی قول داده بود که حامیان اونا را افشا کنه. به همین دلیل او را با غیر انسانی ترین روش ترور کرد. پدرام افزود که دولت آمریکا ریشه بزرگترین شرارت‌های جامعه بشری و تروریسم دولتی است، زیرا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور نیز نه تنها این اقدام تروریستی را انکار نکرد بلکه آشکارا اعلام کرد که در قتل این سردار بزرگ دست داشته و اضافه کرد که همان گونه که نهادهای حقوقی بین المللی هم اعلام کردند آنچه ترامپ در رابطه با شهید سلیمانی انجام داد یک جنایت و تخطی آشکار از قوانین و مقررات بین المللی و همچنین جنایت علیه یک سرزمین و ملت بزرگ بود. این سیاستمدار افغان با تاکید بر خروج آمریکایی‌ها از منطقه افزود آمریکایی‌ها نه تنها از طریق نرم افزاری بلکه می‌خواهند از نظر سخت افزاری هم بقای خودشان در منطقه را تثبیت بکنند، لذا باید با اونا برخورد کرد تا هدفی که شهید سردار سلیمانی نیز در پی آن بود محقق شود. دعوت می‌کنم که بخش‌هایی از اظهارات آقای پدرام را بشنوید که پس از شهادت سردار سلیمانی در یک مراسم در افغانستان بیان کرد.
جنگ بین ما و آمریکایی هاست. جنگ بین تمدن فارس، تمدن ایرانی، خراسانی، تمدن اسلامی با آمریکایی هاست. ما در خاورمیانه با آمریکایی ها نبرد داریم. برای همین سردار سلیمانی را، این شهید بسیار درخشانه که مانع حضور آمریکایی ها در منطقه بود و شهادت رساند. سردار سلیمانی تهدید نبود. سردار سلیمانی در مرزهای این تمدن خراسانی در برابر آمریکایی ها ایستاد. مانع حضور سلطه‌شان در خاورمیانه شد. در تهاجمی که بر ما صورت گرفت در کنار قهرمان ملی افغانستان در افغانستان ایستاد و جنگید علیه حضور غیر مستقیم آمریکایی ها. چرا فرمانده مسعود شهید کرده؟ همین آمریکایی ها شهید کرده. این سردار بسیار بسیار مهم جهان اسلام و خراسان ایران، این سردار سلیمانی را کی شهید کرد؟ آمریکایی ها شهید کردند. بچی حقی در یک کشور دیگه حمله میکنی؟ این تروریسم دولتی است اسمش. یک آدم رفته صلح بسازه در خاورمیانه، سعودی اطلاع دادن به صدر اعظم عراق که ما میخوایم با ایران جنگ نکنیم، صلح به خاورمیانه بر بگرده، حالا راست میگن دروغ میگن سعودی ها، میگن یک پیام را تسلیم بشه بهش حمله تروریستی میشه. برای جنگ نرفته بود، برای صلح رفته بود. مگر کی با داعش در این منطقه جنگید؟ آمریکایی ها داعش ایجاد کرده.
خب، بخشی از صحبت های عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان شنیدید. همینطور که میدونید سردار سپه بود حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس معاون سازمان هشت و شبی عراق با همراه 8 نفر دیگر بامداد جمعه 13 جدی 98 در مسیر فرودگاه بغداد در اقدام تروریستی خسر سفید و به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و با شلیک پهپادهای ارتش این کشور به شهادت رسیدند. و دنبال این اقدام تروریستی قصر سفید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد چهارشنبه 18 جدی چندین فروند موشک بالستیک را به سمت پایگاه آمریکایی عین الاسد در ولایت الانبار عراق شلیک کرد. در پی این موشک باران پنتاگون در چندین مرحله و به صورت تدریجی اعلام کرد که تعداد 110 نفر از نیروهای آمریکایی حاضر در پایگاه عین الاسد دچار آسیب مغزی شده و تحت درمان قرار گرفتند. خب، خب ما در برنامه‌های قبل در رابطه با ناامنی‌ها و همینطور ترورهای هدفمند در داخل افغانستان صحبت کردیم. آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم در صحبت‌های مقدماتی جلسه کابینه به موضوع ناامنی‌ها و ترورهای هدفمند اشاره کرد و گفت که حمله به این شخصیت‌ها و افراد، حمله به یک نسل و ارزش‌های ماست که هدفش ایجاد فضای ناامیدی و بی‌اعتمادی است و مقابله با این وضعیت باید به صورت هدفمند صورت بگیره.
عملیاتی که صورت گرفتن چی سر سیاوش، یوسف رشی، ملاله، الیاس دایی، رحمت الله نگزاد، فرشته کوسانی، فاطمه خلیل، دکترای پولچرخی و سایر همکارای ما، حمله بر یک نسل است. حمله به تمام ارزش‌های ماست، حمله بر قلب ماست و حمله بر وجدان ماست. هدف از بین بردن ثبات است، هدف از بین بردن اعتماد است، هدف ناامیدوار ساختن نسل جوان ماست و تمام بزرگای ما و مخصوصا زنای ما. خشم ما، اس انتقام ما باید جهت داشته باشه، باید هدفمند باشه، باید موجب اراده شوه نه موجب تزلزل. خواهش ما از تمام همکارای دولتی است که اول به اینا رسیدگی کن. همبستگی ما، دلداری ما، نوع اطمینان دادن به خانواده از اینا یک وظیفه وجدانی، اخلاقی و اسلامی ماست. دوم، ما به اول پیشرفتای بسیار زیاد داشت، خواهش ما است که همون پیشرفتا را سریعتر کن در کابل، در دیگر جای و تمام نهادهای امنیتی را جناب مایبس هدایت واضح بده. سوم، انسجام تمام اقشار افغانستان در مقابل از بکار است. احزاب، جامعه مدنی، نهادهای زنا، تمام از اینا باید به انسجام به مخصوصا جناب علی میسه، علمای کرام و دیشفیده و بزرگای کریم میسه، طول شوراگانه به طول افغانستان که باید انسجام درست.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، ضمن اینکه یک بار دیگر خدمت شما عزیزان تشکری عرض میکنیم به خاطر حسن توجهتان نسبت به نشرات صبحگاهی رادیو دری، در آخرین برنامه توجهتان را جلب میکنیم به برنامه در مسیر دانایی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، شما که هر روز همراه هستید با برنامه در مسیر دانایی. امروز درباره مسائل اعتقادی و معارف دینی با شما صحبت می‌کنیم. امید که مطالبی که در این برنامه تقدیم حضورتان میشه مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شود. آغاز کلام را مزین می‌کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پرسیدند تدبر و بازنگری در دین چگونه باید باشد؟ برادر محترمی پرسیدند ما اگر عبادت کردیم خلاف هم کردیم. در قیامت از اعمال ما بر می دارند و به کسی که غیبتش را کردیم می دهند. پس چرا عبادت کنیم ما که در قیامت سرگردانیم؟ دوستان عزیز، اهمیت تفکر و تعقل در زندگی آدمی تا بدانجاست که از آن به عنوان وجه تمایز اصلی انسان و سایر جانداران نام می‌برد. در واقع آنچه انسان را از سایر موجودات متمایز می‌سازد، توانایی عظیم قدرت تفکر و تعقل است. قدرت تعقل بخشی از ساختار انسان است و خداوند متعال در موارد مهم و حساس از طریق وحی قرآنی انسانها را به بهره‌گیری از آن ترغیب می‌نماید و در بعضی از آیات قرآن کریم با سرزنش و نکوهش از انسان می‌خواهد پیرامون مسائل اعتقادی، احکام، اجتماعی و عاطفی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و مسائل با اهمیت دیگر حتما تعقل نماید و حق را از باطل تشخیص دهد. خب دوستان عزیز، همونطور که اول برنامه خدمت شما عرض کردیم، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی، کارشناس مباحث دینی هستیم. سوال اول را از ایشان پرسان میکنیم. استاد، شنونده محترمی پرسیدند تدبر و بازنگری در دین چگونه باید باشد؟ لطفاً توضیح دهید. سلام و درود بر شما استاد محمدی، بفرمایید پاسخین برادر محترم را.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده، با عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا متعال رو شاکرم که این توفیق رو نصیب فرمود که خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که برنامه مفید و مؤثر و پرثوابی باشه. در مجموعه روایات ما بحث این که انسان یک بازنگری نسبت به دینش داشته باشه، به دینش توجه داشته باشه که این دین من چطور دینیست، این خیلی امر مهمی است. ما بزرگانی از صحابه اهل بیت علیهم السلام رو میبینیم که اینا خدمت امام میرسیدن و تنها تقاضاشون این بود که دینشون رو یک چکاپ کرده باشن، دینشون رو بررسی کرده باشن. من نمونه های از این امر خدمت دوستان عرض میکنم. یکی رو جناب عبدالعظیم حسنی، چه خب دوستان همه میشناسن ایشون رو که محدث است، فقیه است، عالم، امامزاده، چهار تا امام رو درک کرده. فما دخلت علی سیدی علی ابن محمد علیه السلام، من وارد بر امام هادی علیه السلام شدم. فلما بصر بی قال لی مرحبا بک یا ابوالقاسم، منو که دید گفت که آفرین بر تو ای ابوالقاسم، انت ولی اونا حقا، تو در حقیقت تحت ولایت ما هستی. بعد میگه من گفتم فقلت یا ابن رسول الله انی ارید ان اعرض علیک دینی، من اومدم که دینم رو بر شما عرضه بدارم، اگر مورد رضاست برش ثابت قدم باشم که خدا رو با این دین ملاقات کنم. امام فرمود بله، دین رو عرضه بدار. بعد جزئیاتش میگه که دیگه من نمیخوام که حالا توضیح بدم که جزئیات دینش رو اول تا آخر عبدالعظیم بیان میکنه و امام هم همه رو تایید میکنه. آخرش اینجوری داره که فقال علی بن محمد علیه السلام یا ابوالقاسم هذا والله دین الله الذي تزاهل عباده فاثبت عليه، به خدا قسم این همون دینی است که خدا برای بنده‌اش پسندیده، پس ثابت قدم باش. ثبتك الله بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. باز می‌بینیم که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام ابراهیم المخارقی میاد خدمت امام صادق و عرض می‌کنه که دین من اینه، من به وحدانیت خدا شهادت میدم الی آخر، و امام با دقت گوش میکنه و میپسند و قبول میکنه. باز نفر بعدی که اومده خدمت امام صادق عمرو بن حریثه که معروفه، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام جلت فداش الا اقص علیک دینی الذی ادین الله به، آیا من دینی که با اون دین خدا رو عبادت میکنم و دین الهی رو دارم برای شما بیان نکنم؟ قال بلا، امام فرمود بله بگو. باز شخصی به نام یوسف همینطور میگه من به امام صادق عرض کردم که دینار رو برای شما وصل کنم، اگر درسته حق من برای ثابت قدم باشم و اگر اشکال داره شما بفرمایید من تغییر بدم. همینطور حسن بن زیاد العطار اومد خدمت امام صادق. از این موارد خیلی زیاد داریم. شخصی به نام ابوالجارود اومد خدمت امام باقر علیه السلام، عرض کرد که گفت که اخبرنی بدین کلذی تدین الله عز و جل بهی انت و اهل بیتک، گفت که اون دینی که تو و اهل بیتت دارید برای من بیان کن تا من اونو یاد بگیرم و همون انجام بدم. امام فرمود که گرچه خیلی کوتاه صحبت کردی اما سوال بسیار مهمی است. کوتاه تقاضا کردی ولی سوال خیلی مهمه. والله لعصیان نکر دینی و دین آبای الذی ندین الله عز و جل به، من دین خودم و دین پدرانم که ما خدا رو با اون دین عبادت میکنیم برای تو بیان میکنم. شهادتن لا اله الا الله و ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله و الاقرار به ما جاء به من عند الله، من شهادت میدم به وحدانیت خدا، به رسالت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اعتراف دارم به اون چیزی که پیامبر از جانب خدا آورده و ولایت ولینا و البراءت من عدونا. ما دینمون اینه که در بر ولایت ولی خودمون رو نسبت به ولایت داریم و دوستش داریم و از دشمنان ما هم براءت می‌جوییم. یعنی شما اگر می‌خواید دین ما رو داشته باشید باید متولا به ولایت ما باشید و بری براءت بجویید از دشمنان ما و تسلیم امر ما باشید و انتظار قائمنا منتظر امام زمان باشید و اجتهاد و ورع تا ادامه داره که حالا بخشش من خوندم. خب از این گونه موارد فراوان پیدا میشه که آمدن خدمت ائمه علیهم السلام و گفتن که ما آمدیم که دینمون رو بر شما عرضه بداریم. حالا بنده عرضم خدمت دوستان شنونده اینه که آیا ما نباید حداقل مثلا یک بار دو بار در کل عمرمون یک بازنگری نسبت به دینمون داشته باشیم؟ اینایی که من اسمشون رو بردم اینا شخصیت‌های بزرگی هستن، دانشمندان و علمای هستن. عبدالعظیم حسنی اواخر عمرش اومده خدمت امام هادی، محدث از امام صادق حدیث نقل کرده و محدث بزرگواری است. به ذهن بنده میرسه بین 96 تا 97 تا از 95 تا 96 تا از روایات ما از جناب عبدالعظیم حسنی نقل شده. آخر عمرش میاد خدمت امام و عرض میکنه من آمدم که دینم رو به شما عرضه بدارم. آیا ما نباید یک تأملی داشته باشیم در دینمون، عقایدمون، اخلاقیاتمون، احکام و فقهمون؟ نکنه 70 سال قم کنیم بعد از 70 سال ببینیم که 70 سال نماز غلط خوندیم، 70 سال قصد درست انجام ندادیم، 70 سال خدا رو نشناختیم، غیر خدا رو عبادت کردیم. یک بازنگری و یک تأملی در دینمون داشته باشیم. همه عرض من اینه. من می‌خواستم راجع به ابعاد دین بیشتر صحبت کنم که این بحث بمون انشاءالله برای زمان دیگری نسبت به محتوای دین. اجمالا ما 5 تا ستون و اساس در بعد نظری برای دین داریم و 5 تا ستون و اساس در بعد عملی که جمعش میشه 10 تا. حالا این انشاءالله بعدا اگر حیاتی بود خدمت دوستان بیشتر توضیح خواهیم داد.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
خیلی از مردم بدونن که زیاد متوجه باشند دچار بیماری‌های روحی و عادات غلطی در زندگی هستند که از نظر اسلام بسیار نهی شده است. غیبت کردن یکی از همین رفتارهای ناپسند بوده که این روزها بسیار فراگیر شده است. غیبت از جمله گناهانی است که علاوه بر جنبه حق اللهی جنبه حق الناسی هم دارد. بریم سراغ سوال دوم برنامه امروز. برادر محترمی پیمک دادن و فرمودند ما اگر عبادت کردیم و خلاف هم کردیم در قیامت از اعمال ما بر می دارند و به کسی که غیبتش را کردیم می دهند. پس چرا عبادت کنیم ما که در قیامت سرگردان؟